آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوانی های عزیز، سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید هم باشم.
سلام
هم
به آوای تیوان. سلام
به شما هم به خیلی جناب تیوان.
شما به همیه
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنویم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام، گفتگوی ما رو از سالن ارغنون میشنوید، اسفند ماه 94، نمایش کوچه برلن و مرتضی درویش زاده فرد بازیگر نمایش.
سلام، خیلی خوشحالم، خیلی هم خوش اومدید. مرسی.
مرسی، سلامت باشین. جناب درویش زاده فرد، به عنوان اولین سوال ازتون بپرسم، شما با یه نمایش مونولوگ روبرو هستیم، کمی از داستان نمایش برای ما بگید که مخاطبین ما با فضای داستان آشنا بشن.
یه شخصیت مرد به هر حال، آقاییه که به دلیل یه شبی، حالا زمان دقیقی، ولی خب به هر حال یه شبیه که اومده یک سقا خونه و داره یه راز و نیازی داره با سقا خونه که در مورد خواهرزادش، که خواهرزادش تصادف کرده و اون شب اومده اونجا، ازش شفاعت میطلبه، داره باش درد و دل میکنه، درد و دل خیلی خودمونی، خیلی خیلی خودمونی. حالا هر کسی بر اساس شخصیت خودش که حالا چه جوری درد و دل میکنه با امامزاده، سقاخونه یا حالا جایی که جای مذهبی است، خیلی با خیلی صاف و صادق و خیلی بیریا، یعنی اینکه شیله پیله ای نداره، هر چیزی که سر زبونش میاد در میون میذاره، انگار مثلا خیلی چیزی نداره، یعنی خیلی رو در وایسی نداره در برابر این سقا خونه، هر چیزی رو که تو دلشه میریزه بیرون و باشته مطرح میکنه، در میون میذاره که به یه نتیجه برسه، حالا یا به آرامش برسه یا اینکه در مورد خواهرزاده حتی یه جاهایی شاید مثلا درگیر میشه، شاکی میشه، دعوا میکنه، میخنده، گریه میکنه و تمامی همه این چیزا تو این قصه میگنجه.
با توجه به اینکه وقتی یه بازیگری ایفای نقشی رو قبول میکنه، قاعدتاً یه تحلیلی از اون شخصیت که قرار تو قالبش نقش رو اجرا بکنه داره، تحلیل شما از شخصیت، حالا چون اسم نداره من میگم دایی منیژه بادامچی، تحلیل شما از این شخصیت چیه؟
این شخصیت تحلیل خیلی کوچولوی خطیش اینه که به قول شما همون دایی منیژه بادامچی یه آقاییه که به شدت علاقه شدیدی به خواهرزادش داره، که خب یه مقدار عجیبه، که عجیب نیست، ولی این شدت علاقه زیاد به خواهرزادش، به هر حال هر دایی خواهرزادش رو دوست داره، ولی توی این نمایش به شدت زیاد این شخصیت یه عشق عجیب و غریبی به خواهرزاده داره که یه مقدارم دو پهلو است، ولی اینکه یه آدمیه که کاملا چجوری بگم، شاید مثلا توی نمایشم یه اشاره‌ای بهش میشه، از این آدمایی هست که شغل خیلی کاذب داره، شغلای خیلی که شاید ما بهش مثلا فکر نمی‌کنیم، مثلا یه جایی از توی نمایش میگه که شرقو بخون، اعتمادو بخون و روزنامه ها رو معرفی می‌کنه، مثلا از اینایی که صبح به صبح میره روزنامه میچینه، یه دستمزد خیلی کوچولو میگیره، از این نمونه شخصیت، از این نمونه آدماست که شاید مثلا فردا هم بره توی ساندویچی کار کنه، شاید مثلا فردا بره توی مثلا، اگر حالا قدیمیشو بخوایم در نظر بگیریم، اتوبوسرانی دکایی داشتن که بلیت میفروختن، از این آدمایی که هر روز یه جاییه و یه شغل، هیچ شغلی نداره و خیلی چیز تمرکز داره روی چیزی، آره رو شغل کاذبه تمرکز داره و بیش از حد متمرکز روی این دوست داشتنش نسبت به خودش، یعنی همه قصهش سر این خواهرزاده است، انگار از کوچیکی، از این بچگی منیژه بادامچی درگیرشه، فکر میکنم شخصیت با این رشد میکنه، خیلی یعنی کلیتش همینه، خیلی چیز عجیب و غریبی نیست، داریم توی حالا جامعه همون دوره برامون از این شخصیت هایی که میبینیم، نه اینکه بگم آدم ساده‌ایه یا آدمیه که از لحاظ ذهنی مشکلی داره، نه نه، یا آدم عادیه که یه مقدارم خودشو به تن پروری این قصه زده که کار عجیب و غریب انجام نداره.
نمایشی که ما میبینیم به نوعی مخاطب رو داره مواجه میکنه با تابوهایی که توی اجتماع وجود داره. به حالا زبون ساده تر بخوام بگم، یه عرف و عادتیه، یه سنتهاییه که انگار مردم ما درگیرشن، حالا طبق عادت انگار مخاطب رو مواجه میکنه با اینا و به مخاطب یه تلنگری میزنه که میشه یه جایی هم این سنت رو تغییرش داد، میشه اصلا مقابله کرد باهاش. اون چیزی که این همه سال طبق عادت و سنت پیروی کردی قطعا و قاعدتا و اصالتا ممکنه درست نباشه. نظر شما در این خصوص چیه؟
آره خب کاملا درسته، یه مقدار سنت شکنی میکنه. حالا قضیه اینه که بعضی وقتا ما میگیم سنت شکنی اتفاق میفته، اول ما باید سنت رو بشناسیم بعد بخوایم در راستای اون قضیه سنت شکنی کنیم. ولی باز برمیگردم به حرف قبلیم که این آدمه، حالا اگر سنت شکنی هم اسمشو میذاریم یا تابو شکنی اسمش میذاریم، واسه اینه که به شدت بی پرده صحبت میکنه، یعنی اینکه ماسکی نداره، یا اینکه سر نوشته‌ای که حالا آقای چرمشیر این مونولوگ نوشته از روی کاغذ همین قضیه رو داره که خیلی بیریاست، یعنی اینکه هر کسی توی خلوت خودش توی راز و نیازش، حالا یا توی راز و نیازش میگم با چیزای مذهبی، با سقاخونه امامزاده یا حالا جاهایی که اسم مذهبی روش میذارن، وقتی خودش تنهایی داره راز و نیاز میکنه، خب خیلی خودمونی برخورد میکنه، خیلی چیز شاید سر زبونش بیاد، شاید یه جایی اصلا یقه بگیره، شاید یه جایی داد بزنه، شاید یه جایی گریه کنه، شاید یه جایی شوخی کنه، خب ولی شاید یه دفعه 4 نفر آدم کنار دستش باشن خیلی محترم و شیک و این چیزا برخورد کنه. آره اگر بخوایم اونو نگاه کنیم میتونیم بگیم که شاید اسمش هم تابو شکنی یا سنت شکنی نباشه، اینکه هر آدمی میتونه توی خلوت خودش با اون شخصیت یا اون اندیشه خودش راز و نیاز کنه، درد و دل کنه با اون آدم.
من از این جهت بیشتر اشاره کردم و حالا کلی گفتم تابو شکنی سنت شکنی. شما تیه حالا مونولوگی که ادا میکنین و به قول خودتون درد دلی که این دایی جان داره میکنه با اون امامزاده، خیلی نکات ریز و انگار وابستگی و درگیری مردم رو حالا مثال میزنه، خواهر خودش و شوهر خواهرش رو، به یه سری سنت ها و عادت های غلط. این اشاره شاید بیشتر مد نظرم بود. مثلا حالا شاید این مثال درستی نباشه، اینی که میگید درگیرینن که حتما میرن عروسی، بیشتر منظورم این بود.
آره خب اون چیزا رو داره، آره یه سری چیزای کوچولو، آره آره یه سرتیترای دقیقاً یه سرتیترای داره که اشاره میکنه، مثل رفتن عروسی که مثلا میگه خواهرم و شوهر خواهرم عروسی سرایدار مدرسه سابق منم رفتن، یا اینکه مثلا زود پز 8 نفره بردن ولی 6 نفره بوده. آره از این شوخی ها میشه یا از این چیزا بوده، شاید مثلا مادر خود من هم داشته این قضیه رو که 100% دارن آدمایی که قدیمیان، اصلا کاری با آدمای قدیم و جدید نداریم، همین الانش همین چیزا رو داریم. آره یه مقدار تلنگر یا یه شوخی ها یا شاید یه جایی جدی هم برخورد میکنه با این قضیه، 100% این چیزا آره میتونه تغییر کنه. حالا من مثلا بگم به عنوان خودم، به عنوان یه بازیگر که این نقش رو اومدم بازی کردم، یا کارگردان یا نویسنده این چیزا رو آوردن، یه جای کوچولوشه، یعنی یه تلاشیه که یه ذره تلنگر بزنیم، یه نگاهی کنیم به این قضیه که بگیم آره میشه این چیزها رو هم تغییر داد، ولی دیگه تغییر دادنش یا از بین بردنش خیلی چیز بزرگیه. که
شما خودتون اصالتا آدم سنت شکنی هستید یا نه؟
سنت شکن آره یه جایی تقریبا آره، ولی یه جایی هم خیلی سنت رو دوست دارم دیگه، چون که باش بزرگ شدم دیگه نمیتونم بگم ازش میتونم فرار کنم، نه یه جایی، نه یه جایی که ببینم به خرافات یا حالا اصول اخلاقی رو زیر پا میذاره، آره حتما سنت شکنی میکنم. آره ولی وقتی بدونم که نه خیلی هم بامزه است و کارم هم راه میندازه، یا شاید یه نوستالژی واسه هم داشته باشه، اتفاقا خیلی هم طرفداریشو میکنم، به اندازش درسته به نظر. آره.
از سابقه همکاری و دوستی فکر میکنم بگم بهتره با آقای افشاریان، چون اگه اشتباه کنم آشنایی و همکاری شما با آقای افشاریان بالغ بر 10 سال میشه، درسته؟ برامو بگید.
آره ما تقریبا رفیقای 13-14 ساله ایم از شیراز، یعنی از تئاتر شیراز. من هنرستان شیراز درس، یعنی هنرستان تئاتر شیراز درس میخوندم. ما از اونجا آشناییمون شروع شد، یعنی یک کاری رو با هم دیگه از سال 80-81 آره 80-81 سجاد صدا و سیمای شیراز یک کاری رو انجام میداد، یعنی آیتم‌های نمایشی میساختن که ما اونجا با هم دیگه یه نیمچه دوستی برقرار شد. بعدش دیگه اومدیم توی تئاتر رو، تقریبا تئاتر، یعنی توی بخش تئاتر حرفه‌ای شیراز اومدیم تلاش کردیم به کار کردن و یه گروهی بودیم که 3 نفره بود، من، سجاد و یکی از دوستام امین، و این دوستی رو داریم تا امروز و خیلی کارها رو هم با هم دیگه کار کردیم. تقریبا میشه گفت 50-60% از کارهایی که سجاد کار کرده، آره من بازیگر کاراش بودم، حالا از شیراز، تهران یا جاهای دیگه.
یه سوال متفرقه تر بپرسم، یه سوال تقریبا عامه که این روزا خب به نوعی دغدغه است. حال و روز این روزای تئاتر رو چطور میبینید؟ چون یه سری از مخاطبای پرپاقرص تئاتر متاسفانه این روزها خیلی دلخوشی از جامعه تئاتری ندارن.
آره میدونم یه مقدار کلیه، خیلی هم سخت جواب دادنش، ولی از یه بابت حق دارن، چون که اگه دارم این حرفو میزنم نه اینکه بگم من کار درسته دارم انجام میدم، نه اصلا همچین، یعنی همچین ادعایی رو نمیتونم بکنم، نه الان نه 10 سال آینده، ولی اینکه قضیه اینه که وقتی خب تقریبا کارامون که از کیفیت خوبی برخوردار نیست، خب مشخصا تماشاگر تئاتر یا تماشاگر تخصصی تئاتر، حالا خیلی تخصصی غیر تخصصیش نمی کنیم، به هر حال تماشاگر هیچ لذتی از تئاتر نمیبره. من فکر میکنم یه مقدار، یعنی همیشه به یه چیزی این روزا فکر میکنم، که فکر میکنم هم سینما هم تئاترمون، که حالا من تقریبا درگیرشم و دارم توش کار میکنم و مثلا تلاش میکنم که به یه جایی برسم، ولی بازم میگم بدون هیچ ادعایی، فکر میکنم که تئاتر و سینمامون یه چیز اصلی رو از دست داده، یعنی اینکه بیس اصلیه. من اگه میرم تئاتر میبینم، اینجوری بهتر بگم، من اگه میرم تئاتر میبینم باید سرگرم شم. فکر میکنم اون بخش سرگرمیه کاملا از توی تئاتر و سینما حذف شده و هیچ سرگرمی نداره. یعنی اگر مادر من که خیلی تئاتر مثلا نگاه نمیکنه، یا اینکه سینما خیلی نمیره، همش جلوی تلویزیون، یا اگر تلویزیون، یا اینکه من تئاتری رو دعوتش میکنم بیاد ببینه، باید حتما سرگرمش کنه، حالا چه متن خارجی باشه، چه متن ایرانی باشه، چه هر چیزی که باشه، توی هر ژانری که باشه، توی هر سبک و سیاقی که باشه، باید حتما تماشاگرمونو سرگرم کنه. فکر میکنم این سرگرمیه کاملا از بین رفته، به همین علت تماشاگرم یه مقدار اذیت میشه و زده میشه از سالن‌های تئاتر، دور میشه، به یه چیزای دیگه میرسه.
به عنوان آخرین سخن، حرف پایانی شما رو میشنویم.
چی بگم؟ انشالله که همه چیز خوب باشه، باحال باشه. نمیدونم، خیلی آدمی نیستم که دنبال حرفای پایانی شعاری یا این چیزا باشم. انشالله که همه چیز خوب باشه، باحال باشه، همون چیز تماشاگرها برگردن به سالن تئاتر رو، همه چیزم هم خوب برگزار شه. تنها چیزی که میتونم بگم سالم باشه، همه چیز خوب باشه.
براتون
آرزوی
موفقیت.
ممنونم
که وقتتون
در اختیار ما بود.
شما مرسی از شما. سلامت باشید. مجددا سپاسگزارم از آقای مرتضی درویش‌زاده فرد بابت حضورشون در این آوای تیوال. من پرند محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان رو تا آوای بعدی به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و سبز.